بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث اوامر، بحث واجب نفسی و غیری، روز یک شنبه چهارم آذر ماه 1386 مطابق با 14 ذی القعده الحرام 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بله، همطوری که ما دیروز تعریف کردیم واجب غیری و نفسی رو، گفتیم که واجب غیری اون واجبی است که واجب بشود برای رسیدن به یک واجبی که اون واجب خودش امر مستقل داشته باشه با مبادی شکانهش. اگر یه چیز واجب شد، توسل الی واجب آخر تکلیفی که به امر مستقل مع المبادی سته، گفتیم اینجور واجب باشه این واجب غیری میشه. اما اگر غیر این باشد، بلکه واجب برای خودش واجب باشد نه للغیر، این میشه واجب نفسی. فکر میکنیم این تعریف اگر کرده بشه دیگه اشکالی بهش متوجه نمیشه که بگیم این تعریف ما جامع الافراد نیست و مانع الاغیار نیست. ظاهر نشان میده این تعریف ما این صفت جامعیت و مانعیت رو انشاءالله دارا باشه. و بعد این که ما تعریف خدمتون عرض کردیم، گفتیم احتمال بنده میدم که این تعریف ما موافق بشه با همون تعریفی که مرحوم شیخ کردن، مرحوم شیخ انصاری، شیخ اعظم رضوان. من بگمونم تعریف ما با همون فرمایش شیخ هم سازگاره. منظور شیخ هم که تعبیر کرده بود اینجا که واجب غیره، فبود با همه واجبون لتوسل الى واجب آخر. این تعبیر به واجب آخر به نظر به حرف ما میخوره، چون قایات گفتیم خودش که واجب نیست. این تعبیری که شیخ فرمیده به واجب آخر، یعنی منظورش واجب تکلیفی باشه. و اگر شیخ هم نظرش واجب آخر واجب تکلیف باشه، همین حرف ما درست میشه. همون فرمایش شیخ که واجب غیری واجبی است وجوبش برای رسیدن به یه واجب آخره، که این واجب تکلیفی. اگر این باشه، حرف ما با حرف شیخ یکی میشه. همون تعریف شیخ تعریف جالبی به نظر میرسه که ظاهرا ما این معنا رو کردیم. خب حالا اگر چنانچه واجبی رو مشخص کردیم که هادا واجب نفسی و هادا واجب غیری، معلوم شد عمل میکنیم به ماه و به مقتضا. واجب نفسی رو به نفسیش عمل میکنیم، غیری رو به غیریش عمل میکنیم. بیایم حالا سراغ این که اگر چنان که در یک جایی برخورد کردیم به یک واجبی و نمیدونیم که آیا این واجب واجب نفسیه یا واجب غیریه، اگر تردید پیدا کردید به اینکه این واجبان غیری و واجبان نفسی، چه دلیلی دارید، چه اصلی دارید که بتونه اون اصل مولا از این شرطگونی بیرون بیاره، از این حرف نگرانی بیرون بیاره، تمسک به اون اصل و قاعده کنیم و به احد الامرین حکم کنیم که هازا غیری یون او نفسی یون. چیزی در دست مبارکتون هست از اصلی قاعده‌ای که ما بتونیم تکلیف این واجب‌های مشکوک روشن کنیم؟ من الوجوب الغیری اوهی. در اینجا وقتی رسیدیم، مقام در اینجا در دو مرحله بحث می شود. الکلام فیه یقع فی مقامی. اینجا باید در دو مقام بستر گسترده بشود، بستر بحث در دو مقام باید پیاده بشه. اول در مقتضای اصول لفظیه، مقتضای اصول لفظی ببینیم اصل لفظی در اینجا چیزی داریم. از اصول لفظیه که به ما بگن این نفسیون او غیری یا نداری. یه مقامه. مقام دوم فی مقتضی اصول عملیه. حالا در اصول لفظی آمد و نداشتیم، اصلا فرض کنید گرفتار شدیم و بعدم نتونستیم با اصول لفظی بفهمیم این نفسیون او غیری، حالا مجبور شدیم بریم سراغ اصول عملیه. آیا اصل عملی چی داریم در اینجا؟ پس اینجا دو مرحله بحثه که خدا بخواد باید صحبت چه بکنیم. اما کلام فی المقام الاول، در اینجا اصول لفظیه چی دارید در اینجا؟ فقط قیل، اول به نحو قیل، فقط قیل که مقتضای تمسک به اطلاق هو الحکم به لجوب نفسی. قیل که اینجوری مقتضای تمسک به اطلاق اقتضا می کند که واجب را واجب نفسی بدانیم. بگیم وجوب اینجا وجوب نفسیه. خب این اطلاق مراد چه اطلاقیه؟ مقتضای اطلاق اینه که این واجب نفسی باشه، این چه اطلاقیه؟ حتما این آقا میخواد منظورشون از این اطلاق اصالات اطلاق مقدمات حکمت رو میخواد بیاره کنه، از راه مقدمات حکمت. به چه بگوید؟ بیاد بگه مولا شخص حکیم است، سخن از راه حکمت گفته میشود، علیاذ بالله یاوه‌گویی نمی کند، مولا حکیم و کلامی را فرموده و نصب بیان نکرده، ولن ینصب بالبیان، چیزی نصب نکرده که ما بفهمیم کدوم یک مراده، نصب بیانم نکرده، حتی بالقدر المتیقن فی مقام تقاطبم بیان نشده. اگر یه قدر متیقنی داشتی در مقام تقاطب که این مسلمن مراد باشه، اینم خوبه، این قدر متیقن در مقام تخاطب اینم خودش بیانه. نه، پس مولا حکیم کلامی را گفته به صورت مطلق، نصب بیان نکرده، حتی بیان به قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداریم، پس چاره نداریم، باید اینجا تمسک رو اطلاق کنیم، بگیم اطلاق قضیه بعث و عام که میگه بیار بکن بزن امثال اینها، اینا ظهور در وجوب نفسی داره. اطلاق اقتضا میکنه که این واجب واجب نفسی باشه، از راه مقدمات الحکمه. خب حالا این حرف آیا تمام یا نه؟ این فرمایش سخن خوبیه یا نه؟ اینجا باید از این آقای قائل و بیانگر سوال بشه، شمایی که داره اینجا مقدمات حکمت رو جاری میکنید و به دلیل اطلاق تمسک میکنید، منظور شما حتما اطلاق الهیئت دیگه، حتما نظر شما اطلاق الهیئت، هیئت امر، اطلاق هیئت امر اینه دیگه. و اگر منظور شما اطلاق الهیئه باشد، این فرمایش شما رو مذاق مشهور درست در میاد، بنابرای مذاق مشهور ایبی نداره. چرا؟ چون مشهور اطلاق رو برای هیئت محال نمیدونن، مشهور میگن هیئت هم دارای یه نوع اطلاقیه، میشه که اطلاق داشته باشه که بره قید رو به دست بیار یا قید به دست نیار، هر دو رو میتونه سازگار باشه. بنابرای قول مذاق مشهور که قائل به استحاله نیستن به اطلاق الهیئه، میگن هیئت اطلاق داشتنش محال نیست. خب اون درسته، بیان بگیم اطلاق هیئت اقتضا میکنه که حتما بیان بگیم اینجا واجب نفسیه. چرا؟ اگر غیری منظورش بود یه قیدی میزد، میگفت من اینه میخوام برای فلانی، چی نگفته. رو مذاق مشهوری فرمایش درسته، اما آیا رو مذاق شیخ چی؟ رو مبنای شیخ چطور؟ مرحوم شیخ که اطلاق هیئت رو محال میدونه، شیخ انصاری میفرماید معنا نداره هیئت اطلاق بشه بشه، محال اصلا، چون هیئت بعثه، بعث اطلاق معنا نداره توشی، بس یه امر ایجابیه، امر ایجابی جزئی حقیقیه، اطلاق علیشه چی داره میگه شما؟ حرف شیخ اینه که میگه اصلا هیئت معنا نداره اطلاق داشته. خب اگر حرف شیخ اطلاق معنا نداشته باشه، این بیانی که کردی مقدمات الحکمه دیگه جا معنا نداره که بگیم مولا حکیمون و لفظ رو مطلق گفته، بیانی بیان نکرده، قدر متیقن هم نداریم، پس بنابراین مطلق اراده شده. کو اطلاق؟ هیئت ما نداریم اطلاق داشته باشیم. رو مذاق شیخ این حرف قیله هیچ مورد نداره. خب حالا رو مبنای شیخ راهی نداریم برای اطلاق گیری؟ کلن در اطلاق رو ببندی؟ مسدودش کنیم؟ پس ما اگر اینجا شک کردیم واجب نفسیه یا غیری و مذاق شیخ، باید بینیم هیچی بشینیم کنار. اینه؟ یا بادم میشه رو مبنای شیخ اطلاقی درست کرد براش؟ ما سه چهار راه رو خدمتتون تقدیم میداریم، انشاءالله آقایون قشنگ عنایت کنن. سه چهار تا وجه برای اطلاق مذاق شیخ داری میگی. مواظب باشی چی داری میگی. ما رو مذاق شیخ میخواییم اطلاق درست کنیم که حمله بر وجوب نفسی بشه، در موارد شک حملش کنیم به وجوب نفسی. خب رو مذاق شیخ رو چطور میتونی اطلاق بگیری؟ یه وقتی که از اطلاق بگیریم، بیان بگیم اطلاقیت را از راه هیئت وارد نشید. پس چی؟ به وسیله جمله اسمیه یا فعلیه بیان بشود. از راه جمله اسمیه، جمله فعلیه، اینها بیان اطلاقیت هیئت رو به ما برسونه، یعنی این خواسته خودش را برسونه. چه قید باشد چه نباشد، من این عدد میخوام با جمله اسمیه یا جمله فعلیه اطلاق را به ما روشن کنه. این اشکال نداره، شیخ هم که این قبول کرد. اما اطلاق به وسیله هیئت علی مقتضی القواعد العربیه معنی نداره. هیئت نمیتونه اطلاق داشته باشه، اما با قرینه بخواد بفهمونه که ایراد نداره، که مولا بخواد بفهمونه با جمله اسمیه بفهمونه، چه اشکال داره؟ پس یک راه اطلاق اینه که ما ببینیم مولا در این مطلبی که از من خواسته آیا قیدی را به وسیله جمله اسمیه، جمله فعلیه بیان کرده یا نکرده. اگه بیان کرده میگیم واجب قیدیه، اگه میگیم بیان نکرده میگیم پس برابر این واجب نفسیه. اطلاق یعنی عدم و تقیدی به قید، پیدا نکنیم قیدی رو، قرینه پیدا نکنیم که بفهمیم قید داری یا نداری. این اطلاق این نداره که، این اطلاق شما نداره. حرف بسیار عالیه، به به، باری چند این اطلاق رو مذاق شیخ هم میاد. یه رو راه دوم مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بیان کرده. مرحوم آیت الله بروجردی هم میفرماید به نظر میرسد که اطلاقی هم به مذاق شیخ میشه بیان کرد. در نهایت الاصول میفرماید، فرمودن از این را وارد بشیم که بگیم آقا بعث حقیقی کدوم بعثه؟ اون بعثی که حقیقت در بعثه، بعث نفسیه. بعث نفسی این بعثون حقیقیه، اما بعث غیری و وجوب غیری لیسه بعثون حقیقیه. این بعث بشنیان بعث مجازی بالمسامحه. حقیقت البعث، حقیقت البعث در بعث نفسیه. بیاین اطلاق به این معنای کنیم، بیاین میگیم مولا حکیم است و در حال اطلاق هیچ گونه قرینه نذاشته، انصراف پیدا می کند لفظ الامر الى البعث الحقیقی نفسی. چرا؟ تا جایی که حقیقت باشه که سراغ مجاز نمیرن، تا جایی که حقیقت راه داره میشه رفت سراغ مجاز؟ نه، حقیقت مقدمه دیگه. پس اطلاق به معنای اینجا بگیم انصراف الاطلاق الى المعنى النفسی، بگیم انشراق داره اطلاق قضیت الامر
اینه که منصرفه به این که مراد بعث بعث حقیقی نفسی باشه، نه این که بریم سراغ بعث غیری. مرحوم آقای برو جلدی از این را وارد شدن، اطلاق را از رای انصراف آمدن درست کردن. خب اینم یک مطلبیست، اینم خوبه، اینم حرف دوم. اطلاق به معنای سوم، اطلاق سومی را مرحوم آیت الله اصفهانی رحمت الله علیه در نهایت الدرایه، مرحوم آیت اصفهانی رحمت الله در نهایت الدرایه ایشون اطلاق از این را وارد شده که فرموده معنای اطلاق در اینجا به معنای سعه معنا نکنی، سعه در هیئت، تا بیایی بگه آقا سعه که در هیئت معنا نداره، تا ما این رو مقیدش کنیم بلغیت بیاییم بگیم این سعر دست ما گرفتی شده. نه نه نه، معنای اطلاق را توسعه در وجوب شی نگیریم که این شی واجب باشد چه شی این دیگری با او باشد چه نباشد، نه اینجور معنا نکنیم. اینجور معنا بکنیم به مبلغ شیخ نمیخوره، چون شیخ فرموده محاله که هیئت توسعه داشته باشه، هیئت محاله که مصدر. پس شما منظورتون از اطلاق اینجا چیه؟ میگه تقلاق در اینجا معنایی که عدم و تقییدهی به انبعاثهی من دائن آخر غیر الواجه. مرحوم آشق همدوسی معنای اینجوری میگنه، یعنی این معنا عدم و تقییدهی، این خواسته شو مقید نکرده، عدم و تقییدهی به انبعاثهی من دائن آخر غیر الواجب. غیر از واجب چیزی دیگه نبوده که او را باعث شده باشه که این از من خواسته باشه. خواسته مولا فقط همین واجبه. معنای اطلاق یعنی عدم و تقیید. تقیید نزنیم خواسته او را به غیر از واجب چیز دیگه نباشه، آزاد بذار، این فقط خواسته. نه معنایی بکنی اینجا تقلیل یا بیا اطلاق را معنای توسعه در وجود بگیری که این واجب واجب باشه، چه قیلی باش بیاد چه قیلی باش نیاد، این نه نه اینجوری معنی نکنی. مرموم آشم دوسیل آمده تقلیل را زده به خواسته، به انواس عدم و تقلیل انواسی بدا این آخر غیر الواجب. مرموم آشم دوسیل گفته اینجور هم میشه معناش بکنی، چه اشکالی داره. اینم یه نوع معنا کردن. ایشون هم به این بیان آمده گفته خیلی خوب، پس مقتضای اطلاق امر در هر امری که واجه شده، مقتضاش اینه که مولا داعیه بر بعثش غیر از خود این چیز دیگه نبوده. اینو میشه اشتاده اطلاقش مانی نداره جاری بکنه. اینم معلوم آشان دوسته فرمیدن. چهارم فرمایشیست که مرحوم آقا و امام رحمت الله علیه در تهذیب الاصول در صفحه 191 در جلد اول تهذیب الاصول که ما چاپ اولشو داریم، حالا چاپ های دوم هم ظاهرن البته ممکنه شماره های صفحاش فرق کنه، در چاپ اول در جلد اول صفحه 191 در کتاب تهذیب مرحوم آقا میفرمایند که اطلاق در اینجا را به معنای جامع نگیرید، جامعیت در هیئت اینه نمیشه گفت که بگیم هیئت جامع الافراد چه قیدی با اون بیاد چه نیاد، نه این محاله. چرا؟ برای که جزئی حقیقیه، بحث جزئی حقیقیست و هیچ وقت راه نداره برش تقلید بزنی، اطلاق بزنی. اطلاق و تقلید از امور عدم و ملکه است. اگر چیزی درش اطلاق نباشه تقلید نیست، تقلید نباشه اطلاق نیست. به معنای جامعیت نگیرید که کلی باشه که این مصداقش، نه نه نه. پس چی رو معنا کنید؟ ایشون از باب ندرت و غلبه میاد جلو، میگه معنای اطلاق اینه واجبات ما اکثرا واجبات نفسیه، واجب غیری ما خیلی کم داریم، نوع واجبات واجبات نفسیه. پس ما اگر یک امری واجبی داشتیم نمیدونیم نفسی یون او غیری، ملحقش به نفسی میکنیم. البته حالا اینه من عرض میکنم، آقا نفرموده از باب الحاق و شیب الام و الاغلب که مرحوم میرزا قومی میگه از ظن یلحق الشیء بالعام و الاغلب ایاله شن آقا، مرحوم آقا میخواد از این را بیاد جلو، بیاد بگه چون بحث نفسی زیاد، بحث غیری کم ناده، پس اگر ما یه موقع یه دونه از این چیزا داریم نمیدونیم کدوم طرفیه، کدوم ما طرف شما میبریدش بیشتر، ملحقش میکنید به اغلب، بیان میگه از قبیل از ظن یلحق الشیء بالعام و الاغلب. پس علت معنای این که میگیم اطلاق اقتضا میکنه این که نفسی باشه، یعنی کثرت الافراد، واضح شده فرمایش مرحوم آقای میشه کثرت الافراد، چون افراد واجب نفسی کثیره و نادر در قسمت واجب غیریه، اینو ملحقش میکنیم به واجبات نفسیه. پس ما اگر یه جا شک کردیم که این آیا واجب نفسیه یا واجب غیری، ملحقش میکنیم به واجب نفسی. این چهار صورت روی بیان مذاق شیخ، با اون صورتی هم که مشهور گفتن شد پنج صورت. علا کل حال بسنده کنم کلام رو، من مجموع این پنج تا وجهی گفتیم مقتضای اصول لفظیه چی شد؟ اینی که در موارد مرتب بین الواجب النفسی و الواجب الغیری یحمل علی واجب الغیری، مجرد یحمل علی واجب النفسی، مقتضای همه این حرفا این شد. خب حالا در اینجا مطلبی را که ما خواستیم خدمتتون عرض کنیم اینه، در اینجا مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در کتاب فوائد الاصولش در جلد اول فوائد، در اونجا ایشون مطلبی دارند، در جلد اول فوائد صفحه 220 اونجا یه مطلبی رو بیان کردن ایشون در باره اصل لفظی و اصل عملی. بیان کلام ایشون خالی از فائده نیست، ایشون یک بیان خیلی زیبایی در اینجا بیان کرده برای اصل لفظی. بعد کلام مرحوم آیین آینه گفتیم، مرحوم آقا و امام اشکال کرده به حرف آیین آینه، فرمودین حرف آیین آینه قبول نیست. اول می‌پردازیم به سخن خود مرحوم آیین آینه، الان این عبارتی که من دارم نقل میکنم کلام خود مرحوم آیینه، من این عبارت فوائد رو نوشتم، کلام ایشونه، حالا هر جایی که کم زیاد شد اشاره میکنم. ایشون در فوائدشون همین مسئله رو عنوان کرده، رسونده تا به جایی که شک کنیم یه واجبی ندانیم واجب نفسیه یا واجب غیریه، اگر ندانستیم ایشون فرمودن و علا کل حاله، در فوائد فرمودن و علا کل حاله لو شک کفی واجبن انه نفسی او غیری، اگر شک کردیم فطارتن یقع الکلام فی ما یکتزیه الاصل اللفظی، یه موقع سخن از این میکنیم که ببینیم مقتضای اصل لفظی چیه، یقع الکلام فی ما یکتزیه الاصل اللفظی و اخرى فیما یقتضیه الاصل العملی، به صورت هم اینه که میره صورت اصل عملی شیر. خب اینا شاله که ما همه قبول این که حرفی نیست، اما اولی فمجمل القول در اون چیه؟ هو ان الواجب الغیری، قشنگ گوش بدید عبارت مطلب ایشون بفهمید چی میگه، چون باز اشکال ایشون اگه نفهمیم بیان ایشون رو نمیتونیم حرف آقای خمینی رو به دست بیاریم. دقت کنید اینجا خود کلمات هی تکرار میشه، هی نف شبیه به همه، سر نخ و گم نکنید، دنبال من بیایید نخ از دستتون در نره، بلا دانه های تسبیحتون پاشیده میشه، مواظب باشید چی میگه. ایشون میگه مجمل القول، فمجمل القول فی هو ان الواجب الغیری لما کان وجوبه مترشحا عن وجوب الغیر. واجب غیری از کجا واجب میشه؟ وجوب واجب غیری از کجا میاد؟ از غیر میاد دیگه. غیر چون واجب میشه، واجب غیری واجب میشه. فرموده ان الواجب الغیری لما کان وجوبه مترشحا عن وجوب الغیر، چون چنینه کان وجوبه مشروطا به وجوب الغیر. پس وجوب واجب غیری مشروط به چیه؟ به این که اون غیر واجب باشه. تا غیر واجب نباشه واجب غیری واجب نمیشه. دقت کنید چی داره میگه. فرموده به این که بنابراین کان وجوبه مشروطا به وجوب الغیر، تا غیر که مثلا نماز واجب نشه هرگز وضو هم واجب نمیشه. درسته؟ پس وجوب وضو مشروط به چیه؟ به وجوب نمازه. کما ان الغیره، اینو دقت کنید، کما ان الغیر یکون مشروطن بالواجب الغیری، میگه غیر وجوب اینجا چیه؟ مشروط واجب غیری. همچنان که کما ان الغیر یکون مشروطن بالواجب الغیری، اون غیرن واجب غیبشی اونم مشروط به وجود غیبی واجب غیبیه. فیکون، پس ندیه چی میشه؟ فیکون وجوب الغیری، پس فیجوب، بله، فیکون وجوب الغیری من المقدمات الوجوبیه للواجب الغیری و وجود الواجب الغیری من المقدمات وجودیه لذالک الغیر. حالا من توضیح بدم به خودتون روشن بشه. میگه از طرف وضو نسبت به نماز، وجوب وضو منوط به وجوب نمازه. تا نماز واجب نشه وضو واجب نمیشه، ولی از طرف نماز که واجب الغیره بشه یه واجب الغیر، وجودش مشروط به اینه. تا وضو نباشد واجب ما نمیتونه وجود پیدا کنه. پس ببین چی شد؟ وجوب الغیر واجب غیر من المقدمات الوجوبیه للواجب الغیر، یعنی برای وضو. اما وجود این واجب غیری من المقدمات الوجودیه با دال برای خاطر واجب غیره. دقت کنید عبارت اشتباه نرید. فرمودن فیکون وجوب الغیر من المقدمات الوجوبیه للواجب الغیری و وجود الواجب الغیری من المقدمات الوجودیه لذالک الغیر. مثلا یکون وجوب الوضوء مشروطا به وجوب الصلاة. وضوء به وضوء در چه صورت واجب میشه؟ در صورتی که نماز واجب میشه. و تکون نفس الصلاة مشروطا به وجود الوضوء. نماز در چه صورت درسته؟ در صورتی که وضوء شده. و تکون نفس الصلاة مشروطة به وجود الوضوء. فالوضوء بالنسبة الى الصلاة، فالوضوء بالنسبة الى الصلاة يكون من قيود المادة. وضوء برای نماز از قيود مادة میشه، يكون من قيود المادة. و وجوب الصلاة یکون من قیود الهیئه به نسبت الال وضوع. اما صلات برای وضوع چطور؟ این تغییر از رو به هیئتشه. یعنی چی؟ یعنی تا نماز واجب نشه وضوع واجب شاید قید بر هیئت میشه. زمانه دیگه بنابراین، پس بنابراین نتیجه این شد فالوضوع به نسبت الاسک و صلات یکون من قیود الماده و وجوب الصلاه يكون من قيود الهيئه بالنسبه الى الوضوء بالمعنى المتقدم من تغيير الهيئه به معنایی که ما جلوتر گفتیم که هیئت مقیدش کنی به هی لا يرجع الى تغيير المعنى الحرفي. تغییر به معنای دیگه که معنی حرفی نخوره، اونم اشاره به اون حرف جلوترونه. وحی نعزه این مقدمه رو ایشون چی برای این مطلب نتیجه میخواد بگیره؟ وحی نعزه یرج و شک فی کون الوجوب غیریان. اگر یه جا شک کردم این واجب واجب غیریه یا نه، وحی نعزه یرج و شک فی کون الوجوب غیریان الى شکه. شک بکنی یه واجب غیری یا نه، به دو چه شک برمیگردی؟ الا شکه. کدوم دو شک؟ احدهما الشک فی تقیید وجوبه به وجوب الغیر. شک میکنم آیا این وضوع واجب شدنش با واجب بودن نمازه یا نه. اگه شک کنی معنیش این میشه، معنایش اولیش یه حدوم اشک فی تقیید وجوبهی به وجوب الغیب، و ثانیه ما اشک فی تقیید مادت الغیره به. شک میکنم اون غیر از نمازه مادتش مقید به وجوبه یا نه. پس من دوتا شک اینجا دارم و خلا اذا عرفته باشه بقیهش فردا. و صلی الله علی محمد و